اهدافی که دنبال میشه بعد از مرگ ملکشاه. من حالا یه نکته تکمیلی میخواستم بپردازم در رابطه با خود ملکشاه سلجوقی که دغدغش در غرب و شرق ایران چی بوده و چه دستاوردهایی از خودش به جا گذاشته. بعد میپردازیم دوباره به نکاتی که مربوط میشه به برکیاروغ، که البته بیشتر مطالب رو آقای دکتر فرمودن در مورد جانشینی، اما میخواستم در رابطه با دغدغه‌های ملکشاه که خب در این دوره خب کلن ما میدونیم که سلجوقیان سنت‌های قبیله‌ای داشتن و در کنار ایرانی ها میتونن اون ساختار دیوان سالاریشون رو تکمیل بکنن و هدف اصلیشون میشه توسعه طلبی. و ملکشاه در شرق ایران که وارد خراسان و ماوراءالنهر میشه کلن یه سری دستاوردهای که از خودش به جا میذاره، یکی این که از همین قبیله های ترک و ترکمن در سپاه خودش میتونه استفاده کنه در مقابله با مثلا شیعیان فاطمی در بغداد. و یک مسئله که اینجا هست که البته خب نکته مثبتی هم هست، این که از این سپاهیان و فرماندهان و اون سنت‌های ترکی حفاظت میشه و بعد اونا رو میذاره با توجه به مهارت‌ها و هنرهاشون در منطقه خراسان و ماوراءالنهر از اونها به کار میگیره، یعنی میخواد که این مهارت‌ها و سنت‌ها حفظ بشه. البته خب دیوان سالاری ایرانی هم در این دوره خیلی به کمک ملکشاه میاد و یک ارتباطی بین شیعه و سنی در این دوره ایجاد میکنه. و همچنین در غرب ایران که خب جلسه پیش در مورد غرب ایران پرداختیم این مسئله که دغدغه های ملکشاه مثل آل برسلان این بود که بتونه مثلا امپراتوری روم و مسیحیت رو شکست بده و تا حدی از ظلم و ستم اونها کاهش پیدا کنه و تو این امر هم تا حدی موفق است. چرا؟ چون که بعد اون ظلم و ستم های امپراتوری روم و اون یه جور تابویی که شده بود برای مردم شکسته میشه و کمتر دیگه اذیت میکنن مسلمون های اونجا رو و زبان و ادبیات فارسی وارد منطقه آسیای صغیر و روم میشه، که این نکته تکمیلی در دوره آل برسلان و همچنین ملکشاه. خواستم اشاره کنم که این دغدغه ها تا حدی امکان پذیر میشه و خب در این دوره مقابله میکنه با آل بویه و نظر خلیفه عباسی رو خیلی جلب میکنه در مقابل فاطمیان که اونا رو شکست میدن. و بعد از مرگ ملکشاه من میخوام بگم که این کانونهای قدرت کم کم باعث تضعیف سلجوقیان میشن، هرچند که خب این کانونهای قدرت که قبلا هم اشاره کردیم و اون دیوان سالاری و خواجه سرایان یا شاهزادگان اتابکان خود خواجه نظام‌الملک که اینا قدرت خیلی زیادی داشتن و بعد از اون این قدرت تضعیف میشه، این زمینه تضعیف فراهم میشه. حالا چرا؟ که بخش اعظمش رو آقای دکتر اشاره کردن که بعد از مرگ ملکشاه و مسئله ترکان خاتون که با اون سپاهیانش میان اصفهان، مسئله اصفهان خب در این دوره و تصرفش و این که فراز و نشیبهایی در مورد تصرفش پیش میاد که یه مدت برکیاروغ وارد میشه یا یه مدت تتش میتونه وارد بشه و خلیفه به نام برکیاروغ میاد خطبه مون. حالا بعد از اون مسئله محمود که میخواد فرزند ترکان خاتون هست و میخواد حتما هر طور شده خلیفه بشه، به نامش خطبه خونده بشه. پس خلیفه عباسی همچنان پس از آن هم حمایت میکنه، من میخواستم بگم حمایت از خاندان سلجوقی رو داره و هر جنگ خب برکیاروغ با یه سری شورش ها مواجه میشه، مشکلاتی براش پیش میاد، مخالفت محمد هست با برکیور، حالا بعدش مصالحه میکنن، ولی تو این درگیری ها ما هم دیگه بالاخره جنگ و آشوب و اینها رو داشتن. و بعد از صلحی که بین برکیارق و محمد اتفاق میفته، ممالک سلجوقیان در اصل تجزیه میشه به دو بخش، که اینو خواستم بگم که شمال ایران که مثلا منطقه گرگان، آذربایجان و اران، ارمنستان و بخش شرقی مثل نیشابور و اینا، اسفراین، این شهرها دیگه تقسیم بندی میشه و میفته به دست سلطان محمد. و غرب، منطقه غرب مثل عراق و اصفهان و بلاد دیگه و نواحی غربی دیگه میفته دست برکیاروغ. و یه مسئله دیگه در
البته خیلی جالبه که هر سه برادر، هم سنجر، یکی این که سنجر قوی ترین، شجاع ترین، و هم غزالی ازش حمایت میکنه، هم ابتدا عمر خیام، هم خواجه نظام، یعنی این همه پشتیبان داره، ولی احترام اون دو برادر دیگه که از مادرانی به اصطلاح با اصالت و با ریشه هستن و اینا حفظ میکنه و هیچ وقت دایی حکومت نداره. چون حالا اشاره کرده خیلی قشنگ بود بحث شمال و غرب، صحبتی از شرق نفرمودی، چون سنجر از ابتدا که ملک شاه زنده است، به خاطر اینکه خیال دو برادر دیگر رو راحت کنه که من اصلا چیزی نمیخوام، میره خراسان و حتی تا زمان مرگم در خراسان میمونه، اصرار میکنه.
خواهش ما، بله، سلطان سنجر در این دوره که بین اینا درگیری است و میخواد احترام نگه داره، در خراسان و ماورانهر، بله،
بله،
امیر هست و امارت اونجا رو بر عهده داره. و در این دوره خب مسئله اتابکان هم هست، که وقتی که این اتفاقات میفته و اینها، یه اتابکی رو به نام ایاز، امیر ایاز اووردن در تاریخ، که در این دوره خب ایشون هم یک حکومتی، قدرتی بهش داده میشه
در ماوراءالنهر.
بله، در ماوراءالنهر. و بعد از البته مرگ سلطان برکیاروغ 498 هجری، که در این دوره امیر اتابک میشه همون امیر ایاز، و پسر برکیاروغ یعنی ملکشاه جانشین میشه دیگه، مدتی هم پسر، بله، در این دوره. و بعد از مرگ ملکشاه، سلطان محمد، یه سلطان محمد نامی رو داریم که 492 تا 511 هجری قمری.
این محمد، ما دو تا محمد داریم، محمد تپر داریم که پسر ملکشاه است، که گفتم هر سه برادر خیلی احترام هم دارن، که حضرت عالی فرمودی محمد آذربایجان و اران و اینا رو،
بله، این محمد دومی است،
این محمد دوم، این پسر محموده، یعنی نوه ترکان خاتون اگه اشتباه نکنم،
بله، نوش هست، درست، که ایشون هم میان با
خانم دکتر اشرف میکنم اجازه بدید با آقای دکتر علی بصیری پور، استاد محترم دانشگاه، استاد ادبیات زبان فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، هم سلام بکنم، خیلی وقت منتظرمون هستن. آقای بصیری پور، شب شما بخیر باشه، قربان.
بله، به نام خدا، بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم معذره حضرت عالی، مهمانان عزیز رادیو و همینطور همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، برمیگردیم خدمت شما. خانم میراخور، رو خدمت شما این ادامه بحثتون.
خواهش میکنم، سلام میکنم خدمت آقای دکتر بصیری پور، و نمیخوام حالا بیشتر منتظرشون بیشتر.
نه، خواهش میکنم، بفرمی شما بحثتون منعقد بشه.
بله، حالا تا یه جایی میرسونم سلطان محمد رو تموم کنم. در این دوره سلطان محمد که سپهسالار هم بوده، یعنی مقام سپهسالاری داشت، که گفتیم در دوره سلجوقیان خب یکی از مقام های بسیار مهم محسوب می شده، ایشون هم به بغداد میرن و توسط المستظهر بالله که خلیفه عباسی هست ختمه به نام ایشون خوانده میشه، و بعد که خبر مرگ برکیاروغ رو برادرش متوجه میشه، دیگه ایشون هم میرن به سمت بغداد، حرکت میکنن به سمت بغداد و اونجا دیگه کلن محمد که خب دیگه کاری نیست و ملکشاه اومده و دوباره مثلا یه سری درگیری های دیگه داریم که عیاض با وزیر خودش ابوالمحاسن تصمیم میگیره که با محمد صلح بکنن و یه مدت هم سلطان محمد که حالا در بغداد هست حکومت به دستش میفته و دیگه در این دوره امیر عیاض و امیر صدقه است فکر کنم الان درست نیاز میشه این دوتا رو میکشه
صدقه.
بله، ولی خب نکته اصلی اینجا میخواستم میگم که شهرت سلطان محمد در این دوره که تا 511 حکومت رو به دست میاره بیشتر به خاطر اینه که با فرقه اسماعیلیه که در دورهای قبل در مورد صحبت کردیم،
باطنیان
بله، اینا با فرقه اسماعیلی مبارزه میکنه و در این دوره کینش هم نسبت به اسماعیلیان به خاطر این بوده که اونا با سلطان برکیاروغ روابط خوبی داشتن. تا اینجا بماند که
خیلی متشکرم آقای بصیرپور، خدمت شما ایم قربان.
بله، بنده در خدمت شما هستم. عصف سلجوقی و حوزه وسیع ادبیات فارسی آرزم به خدمت شما. من یک نگاه سبک‌شناسی ابتدا با اجازتون بندازم به اوضاع ادبی این عصر. همونطور که استدلال دارید دوره سلجوقی یک دوره گذار در سبک‌شناسی ما محسوب میشه و دوره گذار یعنی دوره‌ای که بین دو سبک اصلی قرار گرفته. خب سبک خراسانی در این دوره در حقیقت افول خودش رو طی میکنه و دوره سلجوقی که دوره بینابین و گذار هست پایه‌گذاری میکنه یک سبک بسیار بسیار مهم در تاریخ ادبیات ما رو که تمامیه میتونم بگم الا یکی دو نفر از بزرگان میتواند گفت که مفاخر ادبی ما رو این سبک عراقی به دنیا معرفی میکنن. خب در سبک خراسانی مثلا اگر که ما در حوزه تشبیهات تعبیرات ملموس رو داریم و تشبیهات حسی رو داریم و در حوزه استعاره معمولا کلمات در واقع در حوزه استعاره تصریحیه قیام می‌گیرند، این به صورت خلاصه و مختصر احساسات شعر سبک خراسانی. اما همین موارد و همین و حال مسائلی رو ترد کردم در شعر سبک به حال عراقی به عرض می‌رسن و بینابین این دو سبک شعر عصر سلجوقی. در حوزه شعر مدحی مثلا من یک مثال بزنم که جا بیفته این مثال برای شنوندگان عزیز. ما اگر که در سبک خراسانی رودکی رو داریم چیزی که امیر سامانی رو مدح میکنه، اونجا امیر سامانی رو نهایتا اینطور مدح میکنه که ایشون مثلا سرور آزادگان هست، یعنی ایرانی ها یا مخفر ایران هست و هم معقول هستن در حقیقت، هم پذیرفتنی هستن و چنان وارد قلوب در حوزه مد نمیشن که این قلوب به گذاف بوی در حقیقت برسه. اما ما در این عصر سلجوقی این حوزه شعرمون که شعر مدی هست وارد گذاف بوی های بسیار نامعقول نمیشه و همینطوری که شعر از حوزه تعبیرات در حقیقت ملموس و تشبیه های حسی به سمت به حال پیچیدگی، به سمت استعاره، به سمت در حقیقت گزافگویی در حوزه مرد میشه، ما میتونیم که در یک مثالی که میخوام عرض بکنم خدمتتون ببینیم تفاوت رو. مثلا از کردن رودکی امیر سامانی که کار میکنه وقتی مرد میکنه میگه که به فرض سرور آزادگان مفتر ایران. خب شاعر عصر سلجوقی چی میگه؟ شاعر عصر سلجوقی میگه از بیت معروفی هم هست البته من این مثال میکنم به هم به باب معروفیت که عقل باید نوع افلاک رو همینطور پلکانی زیر پا قرار بده و به عنوان نردبان استفاده کنه و بالا بره به قول معروف تا اونجا وقتی که رسید به اون انتهای افلاک تازه اونجا بوسه بزنه و رکاب و قزل ارسلان. خب بیتش به این صورت که نه کرسی فلک نه دندیشه زپا تابوسه و رکاب قزل ارسلان بخد. خب به لحاظ سبکشناسی ما با همچین دوره مواجه هستیم و بعد در دوره بعد وارد حوزه سبک عراقی میشیم که گسترش عرفان باعث میشه که حوزه تفکر در حقیقت وارد حوزه عارضم و خدمت شما تنهایی، انزوا، گوشه‌نشینی و افکار پیچیده و افکار در این حال پیچیده و متعالی بشه. این از اوضاع سبشناسی در این دوره. یک نکته مهم
پیچیدگی کلامی و قلوب‌های عجیب و غریب از کجا نشأت میگیره؟ چرا وارد ادبیات میشه توی این دوره؟
یک بحثش که سیر تکمیلی زبان هست، یعنی زبان شعر به سمت تکامل میده و هیچ کاریش هم نمیشه کرد، چنانکه متون نثر ما از سادگی به سمت پیچیدگی میرفتن که یک علتش به حال سیر طبیعی همه زبان ها هست. یک موردش به حال اون مسابقه‌ای بود که عرض کردم در حوزه شعرسرایی و حوزه مداری به حال شکل گرفته بود و هر کسی به نحوی سعی می‌کرد که یک مطلب تازه‌تری ارائه بکنه و این حتی اون بحث مسابقه و بحث غزنوی هم بود، ولی که در این دوره به اوج خودش رسید چنانکه خیلی از شاعران این دوره نمیتونستن دست خودشون رو به دربار برسونن و ناچار به حال اکثرا در واقع شاعران این دوره دانشمندانی بودند که در حوزه های مختلف علمی سرآمد بودن، یعنی نیست که شما فرض کنید اگر صحبت از سوزنی میکنید یا صحبت از انوری میکنید اینها هنرشون شاعری بود. یک کتابی آقای دکتر شفیعی کتیانی گزیده‌ای نوشته و به همراه مقدمه و شعر انوری به اسم مفلس کیمیافروش که در حقیقت این تعبیر قشنگ ایشون نسبت به انوری هست که ایشون رو اوضاع معیشتی به عنوان یک شاعر معرفی میکنه، اگر نه حقیقتا در ریاضی و در علوم عقلی یک شخصیتی مثل انوری رو سالی بو علی سینا به حساب می آوردن تا این حد این شخصیت به لحاظ علمی. بنابراین این اصطلاحات علمی و دانش‌های به هر حال متنوعی رو که شاعران ما به اینها تسلط داشتن به حوزه شعر و به هر حال وارد شده و این به هر حال مسائل نجوم، مسائل ریاضی، به هر حال مسائل همه اونی شما حتی پزشکی وارد حوزه شعر میشن و شعر رو از حوزه تشبیه به حوزه استعاره میبرن، یعنی از حوزه سادگی معنا به حوزه پیچیدگی و مغلق‌گویی میارن. چون که همین مسئله در حوزه نثر ما هم صادقه که تو اصل دوره سلجوقی اصلی که نثر فارسی به ورحال دشوارگویی میانجامه و کتاب هایی مثل عصب و سلکتره از توسل ارسترسل این ها به وجود میان یا تاریخ یمینی به وجود میان که این ها نمونه هایی از نثر مقلق و نثر پیشیده ما هست. نکته دیگه رو که مخوام عرض بکنم، شاعران این دوره شاعرانی هستند که
بسخواهی میکنم آیا دکتر فکر نمی کنید که حالا یه بخشی از این سخت گویه و سخت نویسی بر میگرده به این که خب مثلا کسی مثل خواجه نظام الملک توسی که سیاستمدار هست،
بله،
به خدمت شما عرض بکنم که وزیر پر افتخار این دوره هست، در واقع وارد ساحت ادبیات میشه، یا خدمت شما عرض بکنم کسان دیگری هم هستند که در این وادی در واقع قدم میگذارن. ما امیدالملک کندوری رو داریم توی این دوره که او هم در واقع حالا به عنوان در واقع یکی از کسانی که علاقمند به حوزه ادبیات هست، ولی خب دیوان سالار ارشد، خدمت شما عرض بکنم که دوره سلجوقی به شمار میاد، ورود میکنن و اون فضای دیوان سالارانه‌ای که حاکم بر این در واقع بارگاه و این درگاه هست خودش سببی بر این اتفاق نمیتونه باشه؟
من میتونم تایید بکنم فرمایش حضرت عالی رو در این دوره، این که برحال دیوان سالاران دانشمندی در رأس اینها قرار میگیرن و ممدوح واقع میشن. یعنی مثلا اگر که لامعی گرگانی یک قضیه که ممدوح حاضر نظام سیاسی هست میدونه که شعر رو وقتی که میخونه داره به کی تعبیر میده، بنابراین سعی میکنه وسواس به خرج بده و به حال طرح نوعی بیفکنه،
اون هنره رو میخواد با اون بله. سخت گویه به نوعی به نمایش بگذاره.
بله با این رو من از یک جهت تایید میکنم فرمایش شما رو، اما از جهت نقش دانشمندان وزیر در این دوره، خب این رو ما به عصر سامانی هم داشتیم در دورهای قبل، مثلا بلعمی ها بودن و دیگران بودن که به هر حال کمی از کندوری یا اگر نگیم بیشتر نبودن کمتر از کندوری یا خواجه نظام در حوزه دانش به حساب نمیان. یعنی هم میتونم عرض بکنم که بعد هم نسبت به دوره گذشته میتونم عرض بکنم که تا حدودی میشه گفت که نه اینطور نیست. عارضم به خدمت شما، ما سرآمدانی رو در حوزه شعر اینجا داریم در قصد غزنوی که اینها یا از نبوغ خودشون یک شعر رو، یک قالب شعر رو به اوج میرسونن مثل خیام و بابا طاهر در حوزه رباعی و در حوزه دو بیتی، یا کسانی هستند که یک بابی رو ایجاد میکنن که بعد از خودشون یک شیوه یا یک سبک یا یک دوره به حساب میاد. مثلا اگر که ما سنایی رو در این دوره داریم سنایی در دوری بعد به ظهور عطار کمک میکنه و عطار شعر عرفانی رو به قله مولانا میرسونه. اگر در این دوره به فرض خاقانی رو داریم، خاقانی به صورت خیلی خیلی طبیعی بعدها میتونه ظهور حافظ رو به ما نشون بده،
حتی سعدی
و سعدی که صد درصد و در حقیقت سعدی تالی انوری در شعر هست، یعنی شکی درش نیست. شعر سهل ممتنه یک مسیری داره که از فرخی سیستانی شروع میشه، از فرخی شعر سبک سهل ممتنه به انوری میرسه تا حدود زیادی و از انوری اونجا دست سعدی سپرده میشه. این سبک حالا تا عصر معاصر خودمون هم اومده، اگر که وقت شد راجع بهش بحث میکنیم که به هر حال یجی میرزا در واقع تالی همین بحث هست. این در حقیقت شعر سهل ممتنه هست و یک شخصیت بسیار تاثیرگذار در شعر فارسی در این دوره داریم که خودش یک دوران رو میسازه بر و یک دایره وسیع ایجاد میکنه به اسم خمسه سرایی و این شخصیت نظامی گنجوی هست که با سرودن پنج مثنوی عظیم و در خور تحسین یک بابی را در شعر فارسی به نام خمسه سرایی ایجاد میکنه که ما تا حتی قرن دوازدهم قهجی قمری میبینیم که این بحث شعرا برای این که خودشون رو کسی به حساب بیارن به هر حال خمسه میگن و خمسه سرایی میکنن و پنج مثنوی در حال میسرایند و به هر حال میخوان که خودی نشون بدن، تشبه میکنن به آثار نظامی. یعنی ببینید این شاعر، این شخصیت چقدر بزرگ و چقدر تاثیرگذار هست که یک شخصیت ادبی در قرن نهم مثلا جامی از افتخاراتش اینه که پسرو به سبک نظامی در خمسه سرایی هست. این وضعیت کلی حوزه ادبی. مطالب دیگری هم هست که اگر وقت باشه،
اگر اجازه بدید هفته آینده خدمتتون باشیم و برنامه‌های بعدی.
بله در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم از شما.
زنده باد. سالم باشید.
متشکرم آقای دکتر بصیری پور از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه شدید در برنامه امشب روایت تاریخ.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. هنوز همچنان با شما همراهیم و خدمت شما عرض بکنم که دوران سلجوقیان رو داریم بررسی میکنیم. خانم میراخورلو، من خواهشم اینه که یه جنبندی بفرمید از بحثتون در حالا دوران ملکشاه و سنجر که بتونیم صحبت رو ادامه بدیم.
بله، صحبتمون تا اینجا بود که سلطان محمد با فرقه اسماعیلی مخالفت کرد و یکی از دژهای اونها رو در اصفهان در قلعه نزدیک شاه دژ اصفهان تصرف کرد که در این دوره ابن عطاش که رهبر اسماعیلیان بود رو اسیر کرد و بعد کشت. سلطان محمد بعد به جنگ حسن صبا هم رفت در قلعه علموت اطراف قزوین و اینجا خب درگیری‌های بین